با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امیدواریم این چند روز تعطیلی به همه خوش گذشته باشه.
بله امیدواریم.
بله، اجازه بدید که ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات رو. سرگذشت ابوالحسن ابتهاج دیگه داره به آخرهاش میرسه.
خواهش میکنم در خدمت.
ابوالحسن ابتهاج و مطبوعات. بعد از سوم شهریور 1320 و اشغال کشور به وسیله انگلستان و شوروی، آزادی خیلی زود تبدیل به هرج و مرج شد. بیشتر روزنامه‌ها و مجله‌ها برای خود رسالتی قائل نبودند. در ناسزاگویی و در تعریف هر دو مبالغه می‌کردند. خیلی‌ها پس از مدتی برای نوشته‌های مطبوعات ارزش قائل نمی‌شدند، اما ابتهاج به نوشته‌های مطبوعات اهمیت می‌داد. بهترین دلیل این ادعا استخدام عده‌ای از وکلای مبرز دادگستری در بانک ملی ایران برای مقابله با این گروه از مطبوعات بود. همین که روزنامه یا مجله‌ای درباره بانک ملی ایران خبری منتشر می‌کرد که به نظر ابتهاج نادرست بود، اول یک پاسخ مفصل برای آن نشریه می‌فرستاد و تقاضای تکذیب خبر را می‌کرد. اگر روزنامه یا مجله نامه را چاپ می کرد، کار فیصله پیدا می کرد که کم پیش می آمد چون این شود. در غیر این صورت بلافاصله ابتهاج به وکلای بانک دستور می داد از آن نشریه به دادگستری شکایت کنند. این وضع در تمام دوران کار ابتهاج بعد از شهریور ماه سال 1320 و ریاست بانک ملی و سال 1333 تا پایان ریاست او در سازمان برنامه ادامه داشت. به همین سبب در تمام مدتی که ابتهاج در ایران مصدر کارهای اداری بود، همواره بین 60 تا 70 شکایت از مطبوعات در دادگستری در حال رسیدگی داشت. در دوران خدمت ابتهاج در بانک ملی من روزنامه نویس نبودم. در دوره دوم کار او در سازمان برنامه تا چند سال سپید و سیاه همیشه یکی از آن 60-70 نشریه‌ای بود که ابتهاج از آنها شکایت می‌کرد. اما در هر دو دوره بازپرس‌های شعبه مطبوعات در مورد بیشتر شکایت‌ها قرار منع تعقیب صادر می‌کردند. نمی‌دانم به سبب علاقه آنها به مطبوعات بود یا به علت مخالفتشان با دستگاه‌های دولتی به ویژه سازمان برنامه، یا ما به مرور زمان آموخته بودیم که با به کار بردن اصطلاحاتی چون شایع شده و گفته می شود و نظایر این کلمات خبر را محتمل صدق و کذب سازیم و از بند قوانین و مجازات ها رها شویم. یکی از جالبترین نکات درگیری ابتهاج با مطبوعات ماجرایی بود که یک سویان ابتهاج و طرف دیگر دکتر میلیسپو و سید ضیاءالدین طباطبایی قرار داشتند. این موضوع در زمان خود شهرت بسیاری پیدا کرد و مطبوعات درباره آن بحث‌ها کردند و ابتهاج در خاطرات خود هم آن را شرح داده است. نوشتم که دکتر میلیسپو مستشار آمریکایی وزارت دارایی اختیاراتی از مجلس گرفته بود که به موجب آن میتوانست کارکنان دولت را در صورت تمایل خود از کار برکنار نماید. او در اثر درگیری هایی که با ابتهاج پیدا کرد به استناد اختیارات خود حکمی به نام ابوالحسن ابتهاج صادر کرد و او را از تاریخ اول آبان 1323 از ریاست بانک ملی ایران عزل کرد و ابراهیم زند را به جای او به ریاست بانک ملی منصوب کرد. ابتهاج به حکم میلیسپو اعتنا نکرد. اول دستور داد رئیس انتخابی میلیسپو را به بانک راه ندهند. بعد طی نامه تندی به او نوشت: بانک ملی ایران چنان که از اسم آن برمی آید اداره دولتی نیست و بلکه یک شرکت سهامی است و شما حق دخالت در کارهای آن را ندارید. به طوری که اتحاد در خاطرات خود نوشت، یک روز برادر سید ضیاءالدین طباطبایی که از کارمندان بانک ملی ایران بود نزد او آمد و گفت: آقا سید ضیاءالدین طباطبایی به وسیله من برای شما پیغام فرستادند، چون مصالح مملکت ایجاب می کند با آمریکایی ها روابط خوب داشته باشیم و دکتر میلیسپو آمریکایی شما را از ریاست بانک ملی عزل کرده، ما دیگر شما را به عنوان رئیس بانک ملی نمی شناسیم، بنابراین حق ندارید در بانک بمانید. در غیر این صورت از فردا روزنامه ها و مجله های طرفدار ما به شما حمله خواهند کرد. جواب ابوالحسن ابتهاج ابتهاج گونه بود: به سید بگو تو کی هستی که چنین پیغامی برای من می فرستی؟ سید ضیاءالدین طباطبایی در آن زمان نماینده مجلس بود، ولی چنان قدرتی داشت که بیشتر نخست وزیران و وزیران با مشورت با او یا به دستور او انتخاب می شدند. بعد ابتهاج در حالی که برادر آقا را از اتاق خود بیرون می انداخت گفت: حالا که پیغام برادرت را به من رساندی، پیغام مرا هم به سید برسان. به او بگو من از بانک ملی نمی روم. هر کاری، داخل پرانتز کلام او تندتر بود، می خواهی بکن. روز بعد رئیس وکلای بانک ملی ایران با یک بغل روزنامه و مجله نزد ابتهاج رفت، گفت: امروز این روزنامه ها و مجله ها به شدت به شما حمله کردند و ناسزا گفتند. ابتهاج جواب داد: اشکالی ندارد، تو که وظیفت را باید بدانی، برو از همه شکایت کن. وکیل با نگرانی جواب داد: آخر میدانید چیست؟ من تعدادشان را شمردم، 30 روزنامه و مجله هستند و همه هم وابسته به آقا سید ضیاءالدین طباطبایی. ابتهاج نامه ای را از روی میز برداشت، چیزی روی آن نوشت و به وکیل داد. گفت: قرار من با شما این بود که در مقابل هر شکایتی که از مطبوعات به دادگستری بکنید 300 تومان حق الوکاله به شما بدهم. بگیرید. این دستور را خطاب به حسابداری نوشتم تا 9000 تومان بابت شکایت از 30 روزنامه به شما پرداخت کنند. بروید پول را بگیرید و همین امروز از همه این روزنامه ها و مجله ها به دادگستری شکایت کنید. زمین سازی برای متهم کردن ابتهاج. زندانی شدن ابتهاج بدون مقدمه صورت نگرفت. از مدتها قبل دولت در حال زمین سازی برای رسیدن به این هدف بود. در تاریخ 26 بهمن 1337 دکتر اقبال لایحه‌ای با قید سه فوریت تقدیم مجلس شورای ملی کرد که اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به دولت واگذار شود. وقتی مجلس دستوری در همان جلسه هر سه فوریت لایحه را تصویب کرد، ما فهمیدیم هدف از این کار کنار گذاشتن ابتهاج از سازمان برنامه است. آشکار بود مرد یک دنده‌ای مانند ابوالحسن ابتهاج که عقیده داشت دکتر اقبال نخست وزیر و اکثر وزیران او چیزی از اقتصاد نمی‌دانند، به هیچ وجه حاضر نمی‌شد به عنوان یک مدیر عامل بی اختیار در سازمان برنامه به کار ادامه دهد. در آغاز که دکتر اقبال به نخست وزیری رسیده بود، از جمله نخستین سخنانش این بود که من وجود دولت در دولت را تحمل نمی کنم. این دولت که در داخل دولت بود همان سازمان برنامه ابتهاج بود. ابتهاج به محض شنیدن سخنان دکتر اقبال چنان به او اعتراض کرد که اقبال به ناچار بلافاصله حرفش را تکذیب کرد و گفت منظورش ابتهاج نبود. اما این بار پیشبینی ما درست بود، زیرا به محض آن که حوالی ظهر خبر جریان مجلس به ابتهاج رسید، او اشیاء خصوصی خود را جمع کرد، از دفتر خود در سازمان برنامه خارج شد و دیگر قدم به آنجا نگذاشت. درباره عللی که موجب این تصمیم گیری شد سخن بسیار گفته شده، ولی درباره دلایل آن کم نوشته شده است. اکنون میتوان بعضی از آنها را به این صورت دسته‌بندی کرد و علل داخلی، خارجی، شخصی، مالی و غیره را از هم تفکیک نمود. از مدت‌ها قبل شاه از طرز رفتار و برخورد ابتهاج با خود ناراضی بود. ابتهاج چه در تنهایی چه در جمع هر چه می‌خواست به شاه می‌گفت. او که لحن کلامش در حالت عادی تند بود، وقتی برافروخته می‌شد از آن هم تندتر می‌شد و حالت پرخاش و اعتراض به خود می‌گرفت. شاه بارها در این باره به او تذکر داد ولی ابتهاج توجه نمی‌کرد. اما شاه سال 1337 دوران دولت دکتر اقبال دیگر شاه سال 1333 دولت سپهبد زاهدی نبود. از نظر روابط خارجی ارتباط ابتهاج با مقامات خارجی و بین المللی به قدری گرم و صمیمانه شده بود و چنان شهرتی در محافل سیاسی و اقتصادی جهانی پیدا کرده بود که هیچگاه لازم نمی‌دانست قبل از مذاکره با مقامات مهم خارجی با شاه یا رئیس دولت مشورت کند و نظر آنها را بپرسد. البته بعداً همه چیز را بدون کم و کاست با شاه در میان می‌گذاشت، ولی شاه با سخنان و تصمیم‌های ابتهاج چه موافق بود و یا مخالف بود، پس از تمام شدن کار اطلاع از آنها دیگر تأثیری در مسئله نداشت. شاه درباره بعضی از طرح‌های بزرگ که از نظر سیاسی که مایل بود ساختن آنها به دولت‌های خاصی واگذار شود، که از نظر اقتصادی که اطرافیان و یا خودش نسبت به آنها علاقه داشتند، گاهی تصمیم‌هایی می‌گرفت که با مخالفت ابتهاج روبرو می‌شد و این مرد با یک دندگی و استدلال‌های خاص خودش باعث به هم خوردن آن قراردادها می‌شد. در آغاز قرار بود تقریباً قسمت اعظم درآمد نفت 60-80% زیر نظر سازمان برنامه یعنی ابوالحسن ابتهاج صرف کارهای عمرانی شود. تا وقتی این درآمد 100 میلیون دلار در سال، بعد 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا اندکی بیشتر بود، توجه دولت و وزارتخانه ها را جلب نمی کرد. ولی وقتی درآمد نفت و قراردادهای جنبی آن به 1 میلیارد و بیشتر رسید، همه چشم ها به او دوخته شد. شاه می خواست بیشتر این درآمد را صرف خرید اسلحه و افزایش قدرت نظامی کشور کند. دولت می خواست به منظور کسر بودجه از آن استفاده کند. سودجویان چون می دانستند تا وقتی این درآمد یا دست کم قسمت اعظم آن در اختیار ابتهاج است و او مثل اژدها روی آن گنج خابیده نمی توانند از آن نمد کلاهی برای خود بسازند، به تدریج کاری کردند که عایدی سازمان برنامه به 50 و 40 و سرانجام 30% درآمد نفت رسید، بدون آنکه برنامه ها به همان نسبت هست یا کوچک شود. در نتیجه وضع مالی سازمان برنامه خراب شد و این یکی از علل کندی پیشرفت کارها بود. و بالاخره بر این زمینه نباید یک دندگی و سختگیری های ابتهاج را در مورد روش کارش نادیده گرفت. در آن زمان مردم از شنیدن وعده های آینده که به زودی چون این سدهایی ساخته خواهد شد، در آینده چنان جاده‌هایی درست خواهد شد، تا چند سال دیگر فلان قدر کارخانه به کار خواهد افتاد و همه صاحب کار خوب، درآمد کافی و مسکن مناسب خواهند شد و به رفاه خواهند رسید، خسته شده بودند. می‌خواستند با چشم خود کارهای انجام شده را ببینند، از مزایای آن استفاده کنند. ولی ابتهاج که بیش از اندازه عقیده به مطالعه و مشورت داشت، آنقدر از کارهای خود مطمئن بود که کارهای انجام شده را هم به اطلاع مردم نمی رساند. مطبوعات بزرگ هم بدون رپورتاج آگهی این نوع خبرها را منتشر نمی کردند. تلویزیون ثابت هم راه خودش را می رفت. در چنین حال و هوایی یک روز ابتهاج به روزنامه اطلاعات رفت و آب پاکی را روی دست همه ریخت. در جواب پرسش خبرنگاران گفت: با این وضع اصلاحات مملکت 90 سال وقت لازم دارد. آه از نهاد مردم برخاست. 90 سال دیگر به عمر هیچ یک از زنده ها قد نمی داد. صبر ایوب و عمر نوح می خواست. با این همه وقتی ابتهاج در دولت دکتر اقبال استعفا داد، هیچ یک از رجال جرأت نکرد او را متهم به فساد یا حتی اسراف و تبذیر کند. همین که از شر او راحت شده بودند کافی بود. در تاریخ 9 شهریور 1339 بعد از استعفای دکتر اقبال، مهندس جعفر شریف مامی روی کار آمد. او رسیدگی به کار سازمان برنامه را به احمد آرامش وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه و دشمن دیرین ابتهاج واگذار کرد. آرامش که مردی تیزهوش بود، وارد به مسائل سیاسی و جاه طلب بود، چندین ماه وقت صرف تهیه اسناد و مدارک علیه ابتهاج کرد و برای نخستین بار در تاریخ 20 فروردین 1340 در مجلس شورای ملی شدیداً به ابتهاج و کارهای او و 5 سال حکومت دیکتاتور معابانش در سازمان برنامه حمله کرد. البته آرامش آدم باهوشی بود و چون مدتی بود خودش مسئول سازمان برنامه شده بود، به این جهت نخست شرحی درباره اقدامات مثبت سازمان برنامه در سالهای گذشته بیان کرد، مثل کشیدن شبکه برق در 90 شهر، لوله کشی آب در 10 شهر، آسفالت خیابانهای 70 شهر، ساختن 570 مدرسه در سراسر کشور، تأسیس 43 بیمارستان و درمانگاه و 5 آموزشگاه بهداشتی در کشور، ساختن چندین کارخانه قند و سیمان و ایجاد کارخانه‌های بافندگی و نساجی در کشور، افزایش محصول قند و شکر کشور، مبارزه با مالاریا، ساختن 1000 کیلومتر جاده آسفالته و 14000 کیلومتر راه شوسه، تکمیل راه آهن شاهرود مشهد و میان تبریز، تکمیل و توسعه بنادر خرمشهر و شاهپور و فرودگاه‌های مهرآباد و آبادان و شیراز و اصفهان. آرامش با بیان این پیشرفت‌ها خواست جلوی انحلال سازمان برنامه گرفته شود. گفت: من مخالف انجام کارهای بزرگ مانند ساختن سد دز و سد سپیدرود و قند و شکر 7 تپه و پتروشیمی و غیره نیستم، ولی مخالف دادن پولهای کلان به دلار و به ریال به مهندسین مشاوری مانند لیلیانتال و کلاب و آندره مایر رئیس سازمان عمران هستم. و از ارقام نجومی یاد کرد که به عقیده او بدون بررسی دقیق به اینها که اکثرا هم آمریکایی هستند داده شده است. او گفت: به طوری که مطالعات ما نشان می‌دهد، از سال 1334 تا کنون 65 هزار میلیون ریال در سازمان برنامه خرج شده و اغلب قراردادها از اسراف و تبذیر مبرا نیست. مثلا حق بزهمه مهندسین مشاور بر حسب میزان مخارج اجرایی پرداخت می شد و هیچ گونه معیاری نداشت. طبیعی است مهندسین مشاور هم برای آن که حق المشاوره بیشتری بگیرند مخارج مقاطع کاران را تایید می کردند. پاسخ ابتهاج به آرامش طبق به روال همیشه تند و تیز و مستند به ارقام و اعداد بود. درباره قراردادهایی که آرامش ایراد گرفته بود که ابتهاج با اسراف و تبذیر منعقد کرده نوشت: من 3 سال است از سازمان برنامه رفتم. شما که از این اسراف ها آگاه بودید، با وجود آن که من ماده‌ای در قرارداد لیلیانتال و کلاب گذاشته بودم که سازمان برنامه میتواند حتی بدون دلیل با یک اختار 2 ماهه قراردادها را لغو کند، چرا آنها را که به نظر شما تا این حد به منافع ایران لطمه وارد می ساخت لغو نکردید و یا لااقل در صدد رفع معایب آن بر نیامدید؟ آقای آرامش، به عقیده من کسی که تا این گونه در انجام وظیفه غفلت کرده حق ندارد خود را قهرمان و حافظ منافع کشور معرفی کند. در مورد 65 هزار میلیون که فرمودید در دوره تصدی من در سازمان برنامه خرج شده، باید توضیح بدهم طبق اسناد و مدارک موجود از این مبلغ حدود نصف آن، یعنی 32 هزار میلیون ریال در زمان من خرج شده و بقیه این مبلغ بعد از کنارگیری من مصرف شده است. درباره کارهای انجام نشده و وضع بد مالی سازمان برنامه هم نوشت: اول قرار بود 80% درآمد نفت صرف مخارج عمرانی کشور شود، ولی به تدریج این مقدار کاهش یافت بدون آنکه طرح‌ها کم یا یا حذف شود. ابتهاج در آخر نامه خود نوشت: من افتخار میکنم که مبتکر برنامه عمران خوزستان بودم. خوزستان از نواحی کم نظیر دنیاست که دارای ثروتها و امکانات بی نظیر کشاورزی و صنعتی است. هم آب دارد، هم خاک، هم نفت دارد، هم گاز و هم نزدیک دریاست و هم در سر شاهراهای بزرگ کشور واقع است. درباره اعتراض آرامش به کار مؤسسه عمران و منابع لیلیانتال و کلاب هم ابتهاج قاطعانه از قانونی بودن قراردادها دفاع کرد و نوشت: من از لیلیانتال و کلاب که از مدیران شرکت هستند لایق‌تر، شایسته‌تر، دلسوزتر و امین‌تر در دنیا کسی را سراغ ندارم. و بعد افزود: بعد از رفتن من بارها این آقایان برای انجام کار، مشاوره یا دادن گزارش به ایران آمدند، با مقامات عالی ملاقات کردند و مورد تحسین و تمجید قرار گرفتند و هیچ کس هم از کارهای آنها انتقاد نکرد، اما حالا فقط برای متهم ساختن من از آنها ایراد میگیرید؟ مباحثه، مشاجره، مناقشه، هر کدام را خواستید انتخاب کنید، بین آرامش و ابتهاج ادامه پیدا نکرد. قبلا نوشتم احمد آرامش هم در میان رجال آن زمان مرد باهوش، با اطلاع و با قدرتی بود. برای مبارزه با ابتهاج او را بیهوده انتخاب نکرده بودند. برای نمونه مهندس خسرو هدایت که در زمان نخست وزیری دکتر اقبال به جای ابتهاج به عنوان قائم مقام سازمان برنامه انتخاب شده بود، به هیچ وجه مرد میدان ابتهاج نبود، اما در آن سالها از نظر سیاسی در این منطقه از جهان مانند بسیاری نقاط دیگر همه چیز در حال دگرگونی بود. در نظر جان اف کندی، رئیس جمهور جدید آمریکا از حزب دموکرات که با شکست دادن نیکسون بعد از جنرال آیزنهاور جمهوری خواه انتخاب شده بود، در ایران تغییراتی در حد استعفای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر مطیع اوامر شاه و روی کار آمدن مهندس جعفر شریف امامی تکنوکرات کافی نبود. به این سبب مهندس شریف امامی رفت، دکتر علی امینی با هیاهوی بسیار به نخست وزیری رسید. دکتر امینی که از سالهای قبل رؤیای چنین مقامی را در سر می پرورانید، تصمیم گرفت عروس بخت را به سادگی و به زودی از دست ندهد. به این جهت با استفاده از شرایط داخلی، یعنی دارضایی مردم، اعتصاب گسترده معلمان و ناامید شدن شاه از برنامه احزاب دولتی و شکست در دو انتخابات، از او اختیارات تام بگیرد و گرفت. فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفت، با موافقت شاه چند تن از امیران ارشد، سپهبد علی کیا، سپهبد مهدی قلی علوی مقدم، سرلشکر علی اکبر زرقام، سرتیپ فرج الله ندیسی، رئیس شیلات را به زندان انداخت و جمعی را بازنشسته کرد. اما این کافی نبود. طی روزهای آینده عده‌ای دیگر بیکار و یا روانه زندان شدند و جالبتر از همه این که در این روزها خود را از مشورت خیشاوند و دوست قدیمیش ابوالحسن ابتهاج بی بهره نمی گذارد. و در حقیقت این ابتهاج بود که به او قوت قلب میداد که هر قدر که ممکن است هر چه رجال دزد و فاسد و بدنام را میشناسد بگیرد و به زندان بیاندازد. و دکتر علی امینی هم مانند یک شاگرد حرف شنو سخنان ابتهاج را میپذیرفت و هر روز جمعی را بازداشت میکرد. اما روزی با خود فکر کرد: یک نخست وزیر وقتی با آن شرایط شبه انقلابی به قدرت رسید و اختیارات زیادی را قانونی و اختیارات زیادتری را به طور غیر قانونی به دست آورد، دیگر لازم نیست در همه کارها رضایت دوستش ابوالحسن ابتهاج را جلب کند، چون او ممکن است با بعضی از کارهای رئیس دولت مخالف باشد، مثلا برای نمونه با زندانی شدن خودش. بد نیست بقیه ماجرا را از زبان خود ابوالحسن ابتهاج و از شایعات رایج آن زمان بشنویم. یک روز از سوی بازپرس دیوان کیفر اخطاریه‌ای به دست ابوالحسن ابتهاج رسید که ظرف 5 روز به بازپرسی مراجعه کند. نقشه‌کش‌ها حیله‌گر می‌شوند. ابتهاج با همه تجربه‌ای که در کار داشت فریب خورد. با خود اندیشید موضوع باید ساده و بی اهمیت باشد. اگر مسئله مهمی بود که به او 5 روز مهلت نمیدادند، در چنین فاصله ای یک متهم مهم در آن شرایط پرآشوب زبان میتوانست بگریزد و از چنگ ماموران به در برود. در مورد زندانیان مهم آن زمان، ماموران انتظامی به خانه آنها رفته همه را بازداشت کرده بودند. این عقیده ابوالحسن ابتهاج بود، ولی خانم ها درباره چنین مسائلی دارای یک نوع حس ششم هستند. به این جهت خانم دکتر آذر ابتهاج که از دوستی نزدیک شوهرش با دکتر امینی آگاه بود، به ویژه می دید دکتر امینی از روزی که نخست وزیر شد مرتباً و هفته چند بار با ابتهاج صحبت و مشورت می کند، به او گفت بهتر است موضوع را با دکتر امینی در میان بگذارد. او گفت نورالدین علموتی وزیر دادگستری قبل از وزارت وکیل خانوادگی امینی بود و از نظر مسائل حقوقی مشیر و مشاور اوست. هرچه امینی بگوید بیچون و چرا میپذیرد. خوب است به دکتر امینی تلفن کنی، جریان احضاریه را از او بپرسی. ابتهاج زیر بار نرفت. من هرگز چنین کاری نمی کنم. چطور است من تلفن کنم موضوع را بپرسم؟ نه، تو هم حق نداری این کار را بکنی. من خودم با خانم دکتر امینی دوستم، به او زنگ میزنم. با وجود مخالفت ابتهاج زنگ زد و بعد از مدتی احوالپرسی و صحبت‌های خانمانه موضوع احضاریه‌ای را که برای شوهرش آمده بود مطرح کرد. بتول خانم امینی تا این سخن را شنید گفت علی منزل است، چرا خودت موضوع را با او در میان نمیگذاری؟ تو که میدانی علی چقدر ابول را دوست دارد. علی، دکتر علی امینی نخست وزیر، و ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سابق سازمان برنامه بود. دکتر علی امینی گوشی را گرفت و مدتی حال ابول، بچه ها، خیشان و از وضع کار و بارشان پرسید. او آن روز آنقدر خود را علاقمند به وضع حال ابول و احوال خانواده ابول نشان داد که آذر خانم جرأت پیدا کرد و گفت میدانید چیست؟ امروز احضاریه ای از سوی دادستانی دیوان کیفر برای ابول آمده که خودش را ظرف 5 روز به دادگستری معرفی کند. دکتر امینی نگذاشت آذر خانم ابتهاج حرفش را تمام کند. گفت چه گفتید؟ ابول را به دادگستری احضار کردند؟ این غیر ممکن است. خانم ابتهاج جواب داد ولی حالا که ممکن شده است. خب خودش چه عقیده ای دارد؟ او هم چیزی نمی داند. هیچ فکر نمی کند چرا او را احضار کردند. او اخیراً با کسی دعوا و کتککاری نکرده. آخر می دانید که ابول خیلی جوشی و عصبی مزاج است. به من که چیزی نگفته. او همه این نوع مسائل را با من در میان می گذارد. پس چیز مهمی نیست. به ابول بگویید اصلاً ناراحت نباشد. حتماً اشتباهی رخ داده. من الان جریان را تعقیب می کنم و نتیجه را به اطلاعتان می رسانم. از قول من به ابول خیلی سلام برسان. بگو به زودی میبینمش، روی ماهش را میبوسم. اما دکتر امینی تلفن نکرد. احتمالاً به تلفنچی دفتر و منزل هم سفارش کرد اگر ابوالحسن ابتهاج یا همسرش آذر خانم ابتهاج تلفن کردند و با او کار داشتند، تلفن را وصل نکنند، بگویند در خانه یا در دفتر هستند. بازیچه سیاست از این بازی‌ها زیاد دارد. با آنکه بازپرس 5 روز به ابوالحسن ابتهاج فرصت داده بود که خود را به دادسرای دیوان کیفر معرفی کند، با آنکه احضاریه نزدیک ظهر پنجشنبه 18 آبان 1340 به رؤیت رسیده بود، ابتهاج بعد از تلفنی که همسرش به خانم دکتر امینی کرد و با وجود وعده‌ای که دکتر امینی داده بود، وقتی شب شد اما خبری نشد، از همان روز جمعه وسایل لازم برای سفر به زندان را در یک چمدان کوچک گذاشت و بی صبرانه در انتظار روز شنبه ماند تا به سوی سرنوشت برود. ابتهاج ساعت 7 صبح روز شنبه 20 آبان 1340 در بازپرسی بود. به گفته ابتهاج، بازپرسی که برای بازجویی او تعیین شده بود، آدم مفلوک، بیچاره و بدبختی بود. اما ابتهاج اشتباه می کرد، چون این بازپرس برادرزاده سپه بود نعمت الله نصیری، رئیس شهربانی آن زمان بود و چون این کسی نمیتوانست مفلوک و بیچاره باشد، چون چنان قراری علیه ابتهاج صادر کرد که در تاریخ قضایی ایران بی سابقه بود. ابتهاج بعدها ادعا کرد که سوالات را نوشته بودند و به دست بازپرس داده بودند، اما این هم دلیل قانع کنندهی برای مفلوج بودن و بیچار بودن شخص نیست. هر کس ممکن است در خواندن خط خودش گاهی دچار اشکال شود، به خصوص آنکه خطش بد باشد یا سوادش کم باشد، نتواند خط خودش را هم بخواند، و یا شاید این بازپرس به قول آقای ابتهاج مفلوج و بیچاره دیوان کیفر آن زمان دارای هر دو اشکال بود یا چشمهایی میوب داشت. کلام را خلاصه کنیم. آن روز سوالات آقای بازپرس چه از خودش بود چه نوشته بودند و به دستش داده بودند 5 ساعت تمام به طول انجامید. چون وقت اداری به پایان رسیده بود و حکایت همچنان باقی بود، بازپرس از روی ارفاق به ابتهاج که برای ادامه بازپرسی ناچار نشود مسافت طولانی خانه خود را در زعفرانیه تا کاخ دادگستری در میدان ارگ بیهوده رفت آمد کند و خسته و کوفته شود، قرار بازداشت او را به عنوان اسراف و تبذیر در زمان خدمت در سازمان برنامه به مبلغ ناچیز 13000 میلیون ریال سال 1340 صادر کرد. برای دانستن این مبلغ در زمان ما می توانید 3-0 یا نه با کمی ارفاق 2-0 در مقابل آن رقم بگذارید، مبلغی که در آن زمان حتی دولت شاهنشاهی هم به آسانی قادر به تهیه آن برای آزاد کردن ابتهاج نبود. خب وقتمون مثل این که تموم شد آقای رحیمی.
بله تقریبا.
نه اجازه بدید بقیه این سرگذشت جذاب رو بذاریم برای فردا، که فکر میکنم بله فردا این بخش به پایان میرسه.
بخش من تو خواهیم بود.
روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید، خواهش میکنم.